نسبی مورد حمایت ایران را رهگیری و منهدم کرده است. به گفته سنتکام، این اقدامات برای محافظت از آزادی دریانوردی و ایمن‌تر کردن آب‌های بین‌المللی برای ایالات متحده، ائتلاف و کشتی‌های تجاری انجام می‌شود. حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به مسیر کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ باعث شده است که حمل و نقل جهانی از طریق کانال سوئز دچار اختلال شود و شرکت‌های کشتیرانی را مجبور کرده است که مسیرهای طولانی‌تر و گران‌تری را در اطراف جنوب آفریقا انتخاب کنند.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
ساعت در ایران 9:05 بامداد هست و همکنون تصاویر زنده‌ای که مخابره میشه از بیرجند نشانگر حضور جمعیتی هست که برای خاکسپاری ابراهیم رئیسی حضور دارن در خیابون‌ها. همونطوری که میدونید روز گذشته روزی بود که تنی چند از سران کشورها و نمایندگانشون حضور پیدا کرده بودن در تهران و قطعا ما به حضور اونها هم نگاهی خواهیم داشت و به اون چه که دیروز گذشت در کنار اتفاقات امروز که مراسم خاکسپاری هست در خراسان جنوبی قطعا نگاهی خواهیم کرد. از جمله حسین امیر عبداللهیان هم امروز مراسم تشییعش برگزار میشه در میدان مشق و پس از اون هم به حرم عبدالعظیم حسنی خواهد رفت. این رو باید خاطر نشون بکنم که مراسم حسین امیر عبداللهیان میشه گفت تا حدودی تحت شعاع مراسم امروز ابراهیم رئیسی هم قرار گرفته. اما اجازه بدید که در ابتدای پوشش خبری ویژه رادیو فردا یک نگاهی بکنیم به کارنامه ابراهیم رئیسی. ابراهیم رئیسی در مدت 2 سال و اندی که سر کار بود چه کارنامه ای از خودش به جا گذاشت و به هر حال ابراهیم رئیسی پیشینه‌ای هم داشت که اون پیشینه هم میشه گفت به شدت سایه انداخته بود بر دوران ریاست جمهوریش و حتی در نشست‌های مطبوعاتی از او در این باره هم سوال شده بود. شهریار سیامی و نگاهی به میراث ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 که در سانحه هوایی در ورزقان کشته شد.
سه مشکل بزرگ حال حاضر کشور: ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی.
در دوران ریاست جمهوریش به طور مکرر از قطار توسعه صحبت کرد، اما یک دهه قبل شاید کسی تصور نمی‌کرد روزی رئیس جمهور ایران شود.
من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می کنم.
ابراهیم رئیسی سال 1329 در مشهد به دنیا آمد. در مشهد تحصیلات دوره ابتدایی و دروس حوزوی را گذران و سال 1354 برای ادامه تحصیلات حوزوی در مدرسه حقانی به قم رفت.
یعنی زندگی سیاسی من از اون وقتی واقعا شروع شد که من وارد قم شدم.
پس از انقلاب در 20 سالگی به سمت دادیار کرج منصوب شد، سمتی که آینده او را رقم زد و در تابستان سال 1367 به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ انتخاب شد، هیئتی که حکم اعدام تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را صادر کرد و بعدها باعث شد مخالفان به آقای رئیسی لقب آیت الله اعدام بدهند. خودش البته حضور در هیئت مرگ را رد کرد.
حکم امام کیان نوشته هیئت 3 نفره کیا هستند؟ 1 دادستان، 2 قاضی شهر، 3 نماینده اطلاعات. من کدومی که از این سمت‌ها داشتم؟ من معاون دادستان بودم. نه سمت من تو اون حکم است، نه اسم من. منتهاش من می‌خواستن هم تصفیه حساب با امام بکنن، هم با انقلاب بکنن و هم با نظام بکنن.
حسین علی منتظری قائم مقام وقت آقای خمینی بعد از مخالفت با اجرای این اعدام ها گفته بود نامشان را در میان جنایتکاران تاریخ می نویسند. اما عضویت در هیئت مرگ پله های ترقی آقای رئیسی شد و سمت های مانند دادستان تهران، دادستان کل کشور و معاون اول رئیس قوه قضاییه ارمغان حضور در هیئت مرگ 1367 بود. اسفند 1394 با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، جایی که یکی از نهادهای ثروتمند کشور است و متهم به باندبازی و فساد خانواده عباس واعظ طبسی مسئول قبلی بود. از آن پس بعضی آقای رئیسی را جانشین احتمالی علی خامنه‌ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی می‌دانستند. آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد شد، اما با وجود حمایت محمد قالیباف و کنارگیری از انتخابات به نفع آقای رئیسی، از حسن روحانی شکست خورد. در سال 97 با شکست صادق لاریجانی به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد و گمانه‌زنی این که جانشین علی خامنه‌ای خواهد بود را بیشتر کرد. سال 99 با حکم آقای خامنه‌ای رئیس قوه قضاییه شد و آنجا دستگاه تبلیغاتی آقای رئیسی فعالیتش را افزایش داد و از او چهره‌ای ضد فساد و توانا در اجرایی کردن طرح‌های مسکوت مانده ساخت. چهره‌ای که البته عامل پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نبود، بلکه شاید حذف رقبای اصلیش، یعنی علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری در انتخابات توسط شورای نگهبان و حضور نامزدهای پوششی مثل علیرضا زاکانی و سعید جلیلی عامل اصلی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری شد که کمترین میزان مشارکت رای دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. رئیس جمهوری که در شبکه‌های اجتماعی به علت اشتباهات کلامی یا اظهار نظرهای عجیبش معروف شد. در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی با اجرای طرحی موسوم به جراحی اقتصادی، تورم افسار گسیخته ناشی از تحریم‌ها و افزایش نقدینگی در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. مهاجرت نخبگان به اقشار مختلف نیروهای کار جوان کشور گسترش یافت، پرونده هسته‌ای ایران همچنان در بن‌بست ماند و ایران منزوی تر شد و تخریب محیط زیست ایران سرعت بیشتری گرفت. ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد همراه چند نفر از همراهانش کشته شد و ایران را در ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی بیشتر از قبل رها کرد.
شهریار سیامی نگاهی داشت به میراث ابراهیم رئیسی. ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 در سانحه هوایی در ورزقان، همونطوری که میدونید، کشته شد به همراه همراهانش. فرشته قاضی در کنار من حضور داره. فرشته، روز گذشته خب روز پر رفت و آمدی بود برای حتی میشه گفت دیپلماسی ایران، به لحاظ اینکه بسیاری از سران کشورهای بیش منطقه یا حالا بگیم چهره ها یا نمایندگانشون به تهران اومدن و تهران روز پر رفت و آمدی رو تجربه میکرد. از سمت دیگه خب در فضای مجازی و این سو آن سو میخوندیم که خب تصاویری نبود از همسر آقای رئیسی، ولی به هر حال دیداری صورت گرفت بین رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای و همسر، و حتی امام جمعه مشهد هم حضور داشت که به نوعی آقای رئیسی دامادش میشد. بیشتر برای ما بگو که خب در کنار اخبار اصلی و حاشیه ها چه گذشت؟
محمد، ابتدا از همین الان شروع بکنیم اتفاقاتی که الان داره میفته. مراسم تشییع جنازه رئیسی و دو تن از اعضای هیئت همراه او شروع شده توی بیرجن، در جریان هست. ابراهیم رئیسی میدونیم که از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجن نامزد ششمین دوره انتخابات خبرگان شده بود، از همونجا هم به مجلس خبرگان راه یافت. خبرگان آغاز به کار کرد، ولی خب ابراهیم رئیسی دیگه وجود نداره، یعنی حضور نداره. اون دو نفر دیگه که همراه با رئیسی تشییع جنازه‌شون شروع شده توی بیرجند، اسمشون اعلام نشده، هنوز مشخص نیست کیا هستن. اما همزمان اون طرف در رابطه با حسین امیر عبداللهیان اعلام شده که قرار هست امروز در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری در جنوب تهران به خاک سپرده بشه.
و اول طورت... میره به میدون مشق، از اونجا میره به ورامی، یعنی سرای ورامی اونجا، مثل این که
توی حرم شاه عبدالعظیم اونطوری که گفته شده در کنار دو تن از نیروهای نظامی کشته شده ایران در سوریه که به عنوان مدافع حرم از اونا نام میبرن دفن خواهد شد. اما خود ابراهیم رئیسی و اون دو عضوی که دو عضو هیئت همراهش که با او در جریان سقوط بالگرد کشته شدن، بعد از بیرجند قرار هستش که منتقل بشن به مشهد و در مشهد هم تشییع خواهند شد و اونجا به خاک سپرده خواهند شد. اشاره کردی به این رفت آمدها، حضور مقامات کشورهای دیگه در ایران. خبرگزاری‌های رسمی داخل ایران میگن که بیش از 90 رهبر و مقام عالی رتبه برای ادای احترام به رئیسی به ایران سفر کردن. تو تصاویری که تو رسانه‌های ایران منتشر شده، تصاویر حدوداً ده‌ها رهبر و وزیر و مقام ارشد به خصوص از کشورهای منطقه دیده میشه که در میون اونها تصویر حضور دستیار ویژه ملک سلمان پادشاه عربستان و وزیر خارجه این کشور و همچنین وزیر خارجه مصر خیلی بازتاب داشته، به دلیل نوع روابطی که ایران با عربستان داره یا نوع روابطی که با مصر نداره. میدونیم که سطح روابط دیپلماتیکش با مصر خیلی در سطح پایینی هست، ولی وزیر خارجه مصر حضور پیدا کرده. در میان کشورهای عربی امیر قطر رفته ایران، رئیس جمهور تونس، نخست وزیرای عراق و سوریه، وزرای خارجه امارات، کویت، مصر به همراه نماینده ویژه پادشاهی عمان در کنار رئیس مجلس الجزایر و فرستاده ویژه اردن به ایران سفر کردند تا در مراسم حضور پیدا کنند. برخی مقامات کشورهای همسایه هم از جمله نخست وزیران پاکستان و ارمنستان و جمهوری آذربایجان، رهبر ملی ترکمنستان، وزیر خارجه ترکیه، هیئتی از طالبان و نماینده‌های گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران مثل خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس هم به ایران سفر کردند. تصاویری هم منتشر شده از دیدار اسماعیل هنیه با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی. و در کنار اینها باز اشاره کردی کوتاه که علی خامنه‌ای شامگاه چهارشنبه رفته منزل ابراهیم رئیسی و با خانواده ابراز همدردی کرده. تصاویری منتشر شده از دیدار او با همسر ابراهیم رئیسی، تصاویری قبلا منتشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی از اینکه نوه‌های ابراهیم رئیسی رو در آغوش می‌کشه. توی دیدارش با خانواده ابراهیم رئیسی، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم حضور داشته. آقای علم الهدا پدر همسر ابراهیم رئیسیه. اما از اون چیزایی که خیلی واکنش گرفته غیر از این حضور مقام‌های عربستانی و مصری، غیبت رئیس جمهور پیشین ایران در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی در تهران هست. محمد خاتمی، حسن روحانی و محمود احمدی نژاد حضور نداشتن، توی تصاویر هم نبودن و این خیلی واکنش داشته.
پیام‌هایی رو داده بودن.
پیام داده بودن و ولی اینکه حضور نداشتن سر رئیس جمهور قبلی خیلی توی شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. و در این حال اگر به واکنشان نگاه بکنیم، بعد از اعلام مرگ قطعی ابراهیم رئیسی ما دو نوع واکنش می‌بینیم. مخالفان حکومت تو شهرهای مختلف جهان دارن مقابل مراکز سیاسی متعلق به جمهوری اسلامی اکثرن تجمع میکنن، شادی و پایکوبی میکنن. در کنار مخالفای حکومت، کسانی که دادخواه هستن، عضوی از خانواده خودشون رو از دست دادن توی اعدام‌ها یا به نوعی کشتن مخالفان در خیابان یا هواپیمای اوکراینی، اونها هم اکثرا به شادی و پایکوبی برخاستن. در این حال حامیان حکومت و طرفداران خود ابراهیم رئیسی هم مراسم‌های متعدد عزاداری در شهرهای مختلف ایران برگزار کردن. تصاویری از اونها هم منتشر
شده. یک گروه میانه هم فرشته این وسط بودن، یعنی کسانی که حالا میشد در زمره دادخواهان قرارشون داد اما لزوماً شادمانی نمی‌کردن، بلکه معتقد بودن که بهتر بود که ابراهیم رئیسی میبود همچنان در قید حیات و فرصتی فراهم میشد برای عدالت خواهی و پاسخگویی ابراهیم رئیسی نسبت به آنچه که در گذشته ببیشه در هنگامی که بر مسند کارهای قضایی بوده انجام بده، که این موضوع هم خیلی پررنگ شده بود در بین گروهی.
خیلی محمد، از ابتدا که این موج شادی شروع شد، در کنارش یک سری از خانواده‌های دادخواه، همونطور که اشاره کردی که تعدادی از اونها با خود ما هم مصاحبه کردن، مشخصا میگفتن که مرگ پایان دادخواهی نیست، اما کاش ابراهیم رئیسی زنده می بود و در دادگاهی عادلانه محاکمه می شد و می تونست یه سری حقایقی که او میدونه رو توی دادگاه بگه. به طور مشخص مثلا میهن روستا که همسرش در اعدام‌های دهه 60 توسط همون هیئتی که هیئت مرگی که ابراهیم رئیسی یکی از اعضای اون بود اعدام شده کشته شده، میگفتش که تنها شهادت شاهدان عینی کافی نیست، شاهدان عینی دادخواهان دادخواهشون رو میکنن ولی کسی مثل ابراهیم رئیسی که دست داشته تو اون اعدام‌ها تو اون جنایت‌ها حقایقی رو میدونه که باید توی دادگاه بیان میکرد برای اینکه این روند دادخواهی تکمیل بشه. ولی در این حال همه هم تاکید میکنن که با مرگ او هم دادخواهی به پایان نمیپذیره.
نکته‌ای وجود داره، چون تو خودت برای پوشش مثلا روند دادگاه حمید نوری رفته بودی، این سوال هست که آیا واقعا در دادگاه حمید نوری همه زوایای اتفاقاتی که رخ داده بود و همه اون اتفاقات بیان شد در دادگاه، روشن شد و مشخص شد؟
از سوی حمید نوری نه چیزی بیان نشد. حمید نوری یا میگفت مأمورم و معذورم یا میگفتش که دفاع میکرد از عمل کرده خودش. اما اتفاقی که افتاد اتفاق بی سابقه ای بود. حمید نوری توی دادگاه عادلانه محاکمه شد و به خاطر نقشی که داشته محکوم شد و این بخشی از اون به نتیجه رسیدن روند دادخواهی. خیلی از خانواده‌ها میگفتن ما نمی‌خوایم.
من در مورد اون جعبه سیاهی میگم که بهش اشاره کردی. آره. که میگی اینها میتونن اون جعبه سیاه رو در اصل باز کنن.
این امیدی هستش که خانواده‌ها دارن. من اتفاقا از مهدی اصلانی که از جان به در بردگان اعدام‌های دهه 60 هست، محمد، مشخصا سوال کردم دلیل خوشحالیشو و گفتم که آیا این به خوشحالی شما به این دلیلی که امیدی به نتیجه رسیدن دادخواهی، برگزاری دادگاه، محاکمه ابراهیم رئیسی نداشتید؟ گفت توی شرایط فعلی تا وقتی که حکومت جمهوری اسلامی سر کار هست مشخصا چنین اتفاقی نمی افتاد و به خاطر همین اینکه ایشون دیگه وجود نداشته باشه اتفاق مهمیه. محمد، من یه چیزی هم بگم. روزنامه هم‌میهن امروز توی سرمقالش از نحوه اطلاع رسانی درباره سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی انتقاد کرده و میگه که اصلا این نحوه اطلاع رسانی به ابهامات اضافه کرده. این چند وقت خیلی در این مورد
آقای آقا میری هم از شورای شهری مسئله رو مطرح کرده بود دیگه. آره. که روز گذشته خیلی هم فراگیر شد اظهاراتش.
هم‌میهن اومده به حرفایی که این چند روز خود مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کردن توی رسانه‌ها پرداخته، به خصوص در این که میگفتن که موفق شدن با امام جمعه تبریز تماس برقرار بکنن، با اون حرف بزنن. همین پرسیده چجوری کسی میتونه چنین سقوطی رو تجربه بکنه، همچنان دسترسی به تلفن همراه داشته باشه، اونم نه تلفن همراه خودش، تلفن همراه خلبان در دسترسش باشه، پاسخ هم داده باشه، اونم تلفن کسی دیگه‌ای که میگه اصلا اونا رو نمیبینه. خب داره میگه من خلبان نمیبینم، هیچ که نمیبینم، ولی داره تلفن همراه خلبان رو جواب
میده. شاید تمام این تصاویر رو کنار هم بذاریم، زمینه این که مثلا تصویری که منتشر شده بود از جلسه ستادی که برای این بحران تشکیل داده بودن تا بتونن هلیکوپتر یا بالگرد سقوط کرده رو پیدا کنن، خب اینها همه پرسش برای افراد ایجاد میکنن. ولی یک نکته ای، چون برگردیم به ماجرای دادخواهان، من میدونم که تو با بسیار از اونها در تماس بودی، صحبت کردی، از جمله اسمت وطن پرست که از او به عنوان مادر اسمت نام میبرن. این لفظ مادر هم بسیار جالبه، چون بسیاری از افرادی که در خاوران نزدیکانشون رو از دست دادن یا فرزندانشون رو از دست دادن، این لفظ مادر در کنار نامشون همیشه میدرخشه.
دلیلش این هستش که خاوران رو ابتدا مادران کسانی که اون دهه 60 اعدام شدن کشف کردن و گروهی به اسم گروه مادران خاوران توی روند شکل گرفت. تقریبا میشه گفتش که مادر اسمت، همین اسمت وطن پرست که معروف به مادر اسمت هست، جز تنها کسانی هست از اون مادران دوره اولیه که زنده هستن. قبل اینکه بری به اون، محمد، من آخرین نکته رو بگم.
چون هنوز البته میخوام یک برگشتی هم داشته باشیم. اوکی. چون میخوام این رو هم پخش کنیم، ضمن اینکه حالا گفتی مادر، من خاطری هم داشتم از مادر لطفی که او خب در بین ما دیگه نیست، از مادرانی که باز هم مادران خاوران نامیده میشن. اسمت وطن پرست رو با هم بشنویم با کنشش به کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 رو.
اول سلام میکنم به همه مردم عزیز ایران و به شما عزیزا که واقعا با ما تماس گرفتیم. واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عام هستی که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن. او بازمونده هایی که بلال شدن با فقط نفسشون تو گلو خفه شد، حتی در خونه هاشون وایستادن که صداشون نباید کسی بشنوه. یعنی خیلی روز زیبایی امروز برای مردم ایران. به نظر من درست جمهوری اسلامی هست، امیدوارن که همه اینه که موندن دست راست ابراهیم رئیسی رو سرشون باشه که مردم ایران آزاد بشن، یه نفسی بتونن بکشن. ایران دیگه روزی بیا که اعدام نداشته باشه. پدر و مادرها مثل من واقعا شب با عشق چش نخوابن، روزم با عشق چش بیدار بشن. به یاد عزیزان، بچه هایی که چشمشون کور شد، بچه هایی که واقعا تمام او زندگی هایی که واقعا نابود شد، او خانواده هایی که اهم پاشیدن، به همه او بازمونده ها تبریک میگم. به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه باری دیگه. منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم. اعدام بشن، اگر دادگاهی بشن برای دنیا، یعنی واقعا تأثیر خوب میذاره. اما هرچی اینا یک روز زودتر، یک ساعت زودتر مردم ایران دستشون راحت بشن، بچه های مردم بیشتر در امان هستن. ماما
اسمت وطن‌پرست، مشهور به مادر اسمت، که 11 عضو از خانواده خودش رو در اعدام هایی که صورت گرفته بود در ایران در دهه 60 از دست داده. برگردیم به فرشته قاضی، خیلی کوتاه یک واکنش بگو و بعد هم میخوام یک اشاره‌ای بکنم به صحبتایی که دیروز آقای آقامیری داشت در جریان صحبتای خودش عضو شورای شهر در خصوص سانحه سقوط.
محمد، این گفتیم که چه تعداد از مقامات به ایران رفتن و خیلی هم تسلیت گفتن، واکنش‌ها زیاد بوده، اما تا همین الان انگلستان و کانادا تسلیت نگفتن، هیچ واکنشی نشون ندادن که خیلی به چشم اومده. اما 12 نماینده جمهوری‌خواه وزارت خارجه، جمهوری‌خواه آمریکا وزارت خارجه آمریکا رو ازش خواستن که درباره پیام تسلیتی که برای رئیسی، مرگ رئیسی داده، توضیح بده. این نماینده‌های جمهوری‌خواه مشخصا تو نامه‌شون گفتن که ابراز تسلیت برای فردی مثل رئیسی شرم‌آوره، او یک ظالم مستبد بوده که حکومت او مستقیما به کشتار هزاران انسان بیگناه و ایجاد معلولیت، سرکوب و به انقیاد آوردن مردم ایران انجامیده، و پرسیدن که چرا وزارت امور خارجه بابت درگذشت چنین فرد نفرت انگیزی ابراز تسلیت میکنه. یه کاریکاتور هم اگر یادت باشه دو روز پیش نشریه شارلی آبدو فرانسه منتشر کرده بود، الان کاریکاتور دیگری هم منتشر کرده که فارسی، ترجمه فارسیش هم منتشر شده که با عنوان بزرگ خدا وجود دارد، کنارش پایینش نوشته شده که اوما رو از شر ملاها رها میکنه.
بله، شنیدیم از فرشته قاضی. فرشته یک اشاره‌ای داشت به ماجرای سقوط هلیکوپتر یا بالگرد و مسائلی که این روزها مطرح میشه. من دیدم خیلی درباره این موضوع صحبت میشه، از جمله تصاویری رو پخش کردن، افراد سعی کردن که مقایسه کنن بین تصاویری که وجود داره از نشستی که ستادی که برای پیدا کردن این بالگرد تشکیل شده بود تا صحبت‌های پدر سرتیم محافظ ابراهیم رئیسی، و در کنار اون باز می دیدیم که صحبت‌های آقای اسماعیلی رو گذاشته بودند و اشاره می کردن که در این صحبت‌ها هم میشه به نوعی رگه‌هایی از تناقض‌ها رو پیدا کرد. این صحبت‌ها موجب این شده که برخی از مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی هم به اون واکنش نشون بدن و از ابعاد غیر روشن یا غیر شفاف حادثه سقوط این بالگرد حرف بزنن. محمد آقا میری از اعضای شورای شهر تهران یکی از این افرادی که صداش رو با هم در ادامه میشنویم.
من خواهشم از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی این هستش که این موضوع رو با دقت بررسی کنن، چون صحبت‌هایی از مسائل مطرح شده که گزارش‌هایی شده که ممکنه این حادثه صرفاً یک سانحه به خاطر مسائل جلبی آب و هوا صرفاً نباشه و مسائل دیگه ای در کار باشه. انشاءالله این موضوع رو دقت بررسی کنن و گزارشش رو به ملت شریف ایران بدن. و
بله، شنیدید از محمد آقا میری که خواستار رسیدگی شده و خواستار بررسی ابعاد سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور سابق ایران ابراهیم رئیسی و همراهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که او هم در این سانحه کشته شد. اما در ادامه یک رفت و برگشت داریم، یک آگهی داریم که مختص امروز و منتظر شما هستیم.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
ما منتظریم که شما برای ما بگید که پس از رئیسی چه می شود؟ شما سرنوشت جمهوری اسلامی و آنچه که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ذهن میپرورونه و به هر حال شرایط خاصی رو که الان ایران باهاش روبروست و شما چگونه تحلیل میکنید؟ برای اینکه شما تحلیلگر رادیو فردا باشید، یعنی تحلیل خودتون رو در اختیار رادیو فردا بگذارید، کافیست که شماره تماستون رو به ما بسپرید، یعنی شمارتون رو از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام برای ما ارسال کنید و همکاران من با شما تماس میگیرن و نظر شما رو ثبت و ضبط میکنن برای پخش و پوشش خبری رادیو فردا. پس منتظرتون هستیم. اما بپردازیم به یکی از افرادی که این روزها نامش بسیار شنیده میشه، علی باقری کنی. علی باقری کنی شاید اولین بار که خیلی مطرح شد نامش، مذاکره کننده ارشد دولت ابراهیم رئیسی در مذاکرات هسته‌ای بود و اکنون او با حکمی از سمت محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه و جایگزین حسین امیر عبداللهیان تعیین شده. اما علی باقری کنی چه پیشینه‌ای داره، کیست و نگاه سیاسیش به دستگاه دیپلماسی به چه سمتی متمایله؟ سعید جعفری و نگاهی به علی باقری کنی.
علی باقری کنی را تا سالها در ایران به عنوان نفر دست راست سعید جلیلی و همراه و دستیار او می شناختند. کسی که هم در مذاکرات بی نتیجه هسته‌ای در دولت محمود احمدی نژاد در کنار مریدش حضور داشت و هم بعد از حصول برجام همراه با جلیلی به عنوان یکی از منتقدین اصلی آن توافق در مجامع مختلف اینگونه سخنرانی می‌کرد.
یکی از اشکالاتی که در واقع وجود داره به برجام اینه که اصلا توانمندی های ما رو تحلیل برده.
باقری که برآمده از یکی از خانواده های پرنفوذ در ساختار جمهوری اسلامی به شمار می رود، از دایره نزدیکان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. برادر او مصباح الهدا باقری کنی با هدا خامنه ای دختر رهبر جمهوری اسلامی ازدواج کرده. پدرش محمد باقر باقری کنی هم از روحانیون و عضو پیشین سابق مجلس خبرگان رهبری و برادرزاده محمد رضا مهدوی کنی است. او درباره خودش و مسیری که طی کرده تا به وزارت خارجه برسد در یک گفتگوی تلویزیونی اینگونه توضیح می‌دهد.
عرض به حضور شما که من متولد مهر 1346 هستم. در کنکور دانشگاه امام صادق علیه السلام که اون زمان جداگانه برگزار می شد نسبت به کنکور سراسری، اونجا شرکت کردم و قبول شدم و وارد دانشگاه شدم در سال 64، مهر 64.
رشتهتون چی بود ای دکتر؟
من اقتصاد خوندم، معارف اسلامی و اقتصاد.
یعنی ورودتون به وزارت خارجه سال 73
فکر میکنم بود اگه اشتباه نکنم، بود بعد از صدر اسما من رفتم اونجا.
باقری در سال 1386 چند ماهی معاون اروپای وزارت خارجه بود و در سال 87 پس از اینکه سعید جلیلی از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی رفت، او نیز به عنوان معاون جلیلی در دبیرخانه این شورا منصوب شد و در مذاکرات بی سرانجام ایران و قدرت‌های جهانی که نتیجه جز صدور چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نداشت، همراه او بود. باقری در سال 92 هم به عنوان نماینده جلیلی در مناظره‌های انتخاباتی در موضوع سیاست خارجی شرکت کرد. پس از پیروزی روحانی در انتخابات سال 92، باقری کنی چند سالی را به عنوان منتقد سیاست خارجی دولت و از آن مهمتر مخالف توافق هسته‌ای برجام سپری کرد.
ببینید، ما بحثمون اینه، بحثمون این نیست که چرا توافق شده، بحث اینه که چرا داشته‌هایی که دادیم، اولا چرا اینقدر دادیم؟ ثانیا این که حالا برفرض اینا دادیم درسته، پس چرا همشون رو گرفتیم؟ یعنی ما واقعا اگر بخوام یه توافق دیگه انجام بدیم، اصلا چیز دیگه ای داریم که بدیم؟
در سال 98 اما با حکم محمد جواد لاریجانی به عنوان معاون امور بین الملل حقوق بشر قوه قضاییه منصوب و دو سال هم در آنجا مسئولیت تکذیب اتهامات حقوق بشری علیه ایران را که از سوی نهادهای جهانی و کشورهای مختلف دنیا مطرح میشد داشت. با پیروزی رئیسی در سال 1400 به عنوان معاون سیاسی حسین امیر عبداللهیان دوباره به وزارت خارجه برگشت و کسی که خود مخالف توافق هسته‌ای سال 2015 بود به عنوان مسئول پیگیری مذاکرات برای احیای برجام تعیین شد. احتمالاً از مهمترین ابتکارات باقری کنی در آن مذاکرات میتوان به تغییر نام گفتگوها از احیای برجام به مذاکرات رفع تحریم‌ها اشاره کرد. او در ابتدای پذیرش مسئولیت اینگونه با اطمینان و از موضع بالا در خصوص این گفتگوها سخن میگفت.
البته من اینو تاکید بکنم، ما مذاکرات هسته‌ای نداریم. موضوع اصلی که الان ما پیش رو داریم پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام هست که اون پیامدها فقط منحصر به موضوع تحریم‌های غیرقانونی است که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده.
اما پس از مشاهده روندهای بی نتیجه، باقری کنی هم تغییر کرد و در شهریور سال گذشته از کسانی انتقاد کرد که به گفته او در پوشش دفاع از ارزش‌ها تلاش می‌کنند ماهیت مذاکره را ضد ارزش جلوه دهند و عملاً می‌خواهند دست نظام را برای تأمین منافع ملی خالی کنند. این پوست‌اندازی قابل توجه پس از سالها شعارهای علی باقری کنی در باب مذاکره خوب و توافق مناسب نشان می‌دهد که نفر دست راست سعید جلیلی در طول سالهای حضور در مسئولیت کمی از ایده‌های متسلب پیشین خود فاصله گرفته و شاید تا اندازه‌ای به دیپلماتی عملگرا تبدیل شده است. فرضیه‌ای که اثبات آن به زمان نیاز دارد تا مشخص شود سرپرست جدید وزارت خارجه همان دستیار پیشین سعید جلیلی است یا جمهوری اسلامی دیپلماتی پراگماتیک را به جای امیر عبداللهیان مسئول موقت دستگاه دیپلماسی خود کرده است.
علی باقری کنی، نامی که مطرح شده به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه و جایگزینی برای حسین امیر عبداللهیان، البته حالا موقته، اما چقدر علی باقری کنی امیدواره که در این سمت ابقا بشه و تفاوت حسین امیر عبداللهیان و علی باقری کنی در چیست و خودش رو در کجا نشون میده؟ این صحبتی بود که با دامون گلریز، پژوهشگر امور بین الملل و استاد دانشگاه لاهه در هلند داشتم.
ببینید، در مورد تفاوت این دو، یعنی آقای باقری کنی و عبداللهیان، به نظر من مهمترین بخشش این هست که جدا از حالا مخالفت ها و موافقت ها و اینکه با موضوع توافق هسته‌ای برجام که در مورد کنی مطرح میشه و علاوه مسئله اینکه به هر حال خواستگاه باقری کنی نزدیک به تیم امثال سعید جلیلی که به هر حال در این دولت کمی فاصله داشتن و اجازه ندادن که جلیلی جلو بیاد. من به اینا کاری ندارم، من برمیگردم به اصل موضوع. اصل موضوع اینه که در روابط خارجی جمهوری اسلامی امریکا نقش بسیار مهمی بازی میکنه، حتی امروز که نزدیکی‌هایی هم با چین و روسیه داشتن، و در این 3 سال گذشته باقری کنی خیلی بیشتر و خیلی در جزئیات تر در خصوص روابط غیر مستقیم با امریکا وارد مذاکراتی شده، چه در وین در مورد برنامه هسته‌ای و احیای برجام که با موفقیت نرسید، و چه مشخصا گزارش هایی که بر مبنای توافقات و مذاکرات غیر مستقیم در مسقط در عمان انجام شده بین مقامات امریکایی و مقامات جمهوری اسلامی، مشخصا هم خود باقری کنی که در اونجا حضور داشته،
به منجر به معاوضه زندانیان هم شد دیگه.
زنده باد. بله کاملا. یعنی
ولی به هر حال می‌خوایم یعنی بگیم که مرد در سایه وزارت خارجه بوده، یعنی یک جوری مردی بوده که قدرتمند بوده ولی در سایه فعالیتش رو می‌کرده آقای باقری کنی.
به نظر من باقری کنی در ابتدا تحمیل شد به عبداللهیان و در نهایت هم اون کسی هستش که میدونید معمولا میگن سکرترها شاید بعضی مواقع نقش بیشتری در تعیین سیاستگذاری ها دارن یا معاونین در تعیین سیاستگذاری های روی زمین دارن تا کسانی که مسئولیت بالاتری دارن. از این جهت باقری کنی به خاطر روابط نزدیک و این گفتگوهایی که با مقامات امریکا در عمان داشته که اخیراً هم همین اتفاق افتاد قبل از این سانحه یا این اتفاقی که برای رئیسی و عبداللهیان اتفاق افتاد در مورد سقوط هلیکوپتر، عملا در عمان اینها مذاکرات میکردن بعد از صحبت‌های خرازی که به ساخت بمب هسته‌ای تهدید کرده بود اگر موجودیت حکومت به خطر بیفته. از این جهت باقری کنی برای توافق و انجام توافق و سرعت بخشیدن به اون توافقات در صورتی که خامنه این رو بخواد میتونه نقش بسیار مهمتری بازی بکنه و همچنین میتونه کاندید مناسب تری باشه برای وزارت خارجه در یک ماه آینده که 5 هفته آینده که انتخابات رأی‌گیری به اصطلاح جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
ولی در ارتباط با اون چیزی که در ادبیات دیپلماسی حالا دیپلماتیک جمهوری اسلامی محور مقاومت ازش نام برده میشه، ما شاهد این بودیم که حسین امیر عبداللهیان پیش قراول بود و آیا این یک تقسیم مسئولیت بود بین علی باقری کنی که اون نوع مسئولیت ها رو در دستگاه خارجی انجام بده، یعنی حالا مذاکراتی که عملا حالا یا غیر مستقیم بود یا مثل مذاکرات هسته‌ای پیچیدگی های این شکلی داشت، و امیر عبداللهیان مثلا سفر بکنه بره حضور پیدا کنه در کشورهایی که به هر حال نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی حضور دارن.
کاملا این تقسیم کار بوده، ولی این تقسیم کار از نگاه بوروکراتیک یا نگاه منطقی برای رسیدن به اهداف مشخصی نبوده، بلکه تبلوری از واقعیت هسته قدرت در جمهوری اسلامی که تقسیم شده بین شبکه‌های مختلف و باقری کنی عملا نماینده شبکه مشخصی بوده، برای همین گفتم که تحمیل شد به امیر عبداللهیان و امیر عبداللهیان نماینده شبکه دیگری.
به نظر این چی تحمیل کرد به آقای امیر عبداللهیان آقای باقری کنی رو و با چه هدفی؟
به گمان من اون شبکه‌ای که تا قبل از این اتفاقات، تا قبل از شاید 2 سال پیش با تغییراتی که در دستگاه اطلاعات امنیتی انجام شد افرادی عزل شدن، منتصب شدن و غیره، نزدیک به اون به اصطلاح شبکه معروف شبکه جلیلی هست که باقری کنی از اونجا برخاست و عملا خب نگاه خیلی رادیکال تری داشت نسبت به توافقات با غرب، نسبت به نزدیکی نگاه مثبت‌تری نزدیکی به روس‌ها و مشخصاً هم چینی‌ها. از این جهت به گمان من خب کسی مثل عبداللهیان که از دستگاه دیپلماسی اومد و نه از شبکه قدرت در درون اولیگارشی و حکومت،
ولی به هر حال خود آقای امیر عبداللهیان هم آقای گلیز در نظر داشته باشیم که به نوعی تحمیل شده بود به محمد جواد ظریف و از سمتی قاسم سلیمانی تا اونجایی که میدونیم یکی از افرادی بود که موجب رشد آقای امیر عبداللهیان شده بود.
قطعاً این همین عرض بنده است که بر مبنای در عمل میتونیم بگیم توازن منافع این شبکه ها هستش که تعیین میشه چه کسی در چه کجا قرار بگیره. و این به خصوص در این چند سال اخیر که ما با یک خلأ قدرت، که این خلأ قدرت الان با کشته شدن رئیسی و عبداللهیان هم به وجود اومده، و علاوه اینه که بعضی از نهادهای کلیدی در جمهوری اسلامی الان هنوز مشخص نیست که چه کسانی جزو سران این نهادها هستند، مثل مجلس خبرگان و نهادهای دیگر، این خلأ قدرت خودش رو با نوعی تقسیم کار و نوعی گروکشی این شبکه های قدرت، بلوک های قدرت هست که خودش رو نشون میده. و عملاً باقری کنی نماینده یه گروهی بود که نتونستن وزارت خارجه رو در دست بگیرن، برای همین به عنوان معاون به جلو فرستادن. ولی خب در این سالها، در این 3 سال گذشته، آقای زرقامی تونسته با مذاکراتی رو که بعضی هم موفق بوده بعضی هم غیر موفق بوده، موفقیت البته در چارچوب منافع جمهوری اسلامی، وگرنه برای مردم که اینا کاری انجام نمیدن، تونسته نقش خودش رو بالاتر ببره و از نگاه تجربی تجربیات بالاتری رو داشته باشه، و حتی شاید بیشتر از به نظر من اون فشاری که سلیمانی به عبداللهیان آورد، به دولت آورد، برای اینکه عبداللهیان رو قبول بکنه. از این جهت باقری کنی میتونه نقش نزدیکتری داشته باشه نسبت به اون شبکه قدرتی که در آینده هم برای جایگزینی خامنه ای از الان برنامه داره و قدرت بیشتری گرفته. این شبکه قدرت با کنار با کشته شدن رئیسی هم میتونیم بگیم میتونه در آینده، در این یک ماه آینده، در انتخابات و این کمپین انتخاباتی حکومت میتونه از خودش افراد جدید و نیروهای جدیدی رو نشون بده.
یعنی شما احتمالات مربوط به آقای جلیلی رو مطرح میکنید در این باره. اما من میخوام به طور مشخص بدونم که با توجه به اینکه شما اشاره کردید آقای باقری کنی نگاه رادیکال تری در سیاست خارجی داره، آیا این نگاه رادیکال میتونه ادامه همون مسیری باشه که چون به ظاهر در تضاد قرار میگیره با مسیری که امیر عبداللهیان به هر حال داشت طی میکرد، چون در مدتی که او بود برای اینکه تلاش بشه از حالت ایزوله بودن جمهوری اسلامی یه مقداری کاسته بشه، روابط با عربستان سعودی در پی گرفته شد، از طرفی ایران عضو بریکس شد و تمام این تحولات رو هم ما شاهد بودیم در اون دوره اتفاق افتاد. آیا باقری کنی چیزی بیشتر به این مبلغ اضافه میکنه یا به هر حال باقری کنی روش دیگه ای رو پی خواهد گرفت اگر در این جایگاه قرار بگیره؟
باقری کنی و هیچ شخصیتی به جز به اصطلاح خامنه ای و بخشی از سرداران سپاه، مشخصا هم خود خامنه ای، اراده شخصی زیادی ندارن، ولی خب شخصیت ها با هم متفاوته. تصور بکنید واکنشی که ظریف نشون داد، جواد ظریف که الان به کنار به حاشیه رفته در خصوص این اتفاقات، که عملا امریکا رو مسئول دونست که چرا به خاطر تحریم ها قطعات لازم به هلیکوپترها داده نمیشه که این اتفاق بیفته. یه همچین شخصیت هایی در حکومت هستن که کاملا مخلص ولی فقیه هستن و در مغازه حساس قطعا اون کاری رو میکنن که ولی فقیه میخواد که بقای خودشون رو تضمین بکنن. باقری کنی هم جز اون نخواهد بود. به نظر من آقای زرقامی در حال حاضر خامنه ای هست که با یک چالش، با یک به اصطلاح دوگانه مواجهه، دوگانه شیطانی یا دایلما به قول انگلیسی ها. آیا یک کاندیدایی که نزدیک باشه به غرب، به امریکا، برای رسیدن به اهدافی، مذاکرات مشخصی رو انتخاب خواهد کرد که بتونه یه حداقلی مشروعیت بیشتری، مقبولیت بیشتری درونی هم به دست بیاره در کنار روابط بین الملل، چه در منطقه و چه از نگاه رسیدن به توافقات هسته‌ای و نگرانی‌هایی که دنیای غرب داره مشخصاً، یا اینکه نه یک شخصیت رادیکال‌تر و مخلص‌تر از حتی رئیسی رو انتخاب خواهند کرد که در عمل سکان چیزی به نام ریاست جمهوری رو در ایران دنبال بکنه، که نتیجه اون هم باید خواهیم دید که اون وقت باقری کنی چه خواهد بود. در نهایت امر این یک ماه آینده مشخص میکنه که از این فرصت یا تهدید خامنه‌ای به چه شکلی استفاده میکنه، برایند اون مشخص میکنه که اون وقت برنامه کاری باقری کنی چه خواهد بود در مورد مذاکرات پنهانی و غیر پنهانی با غرب.
یه اشاره هم شما کردید، این رو بعدم نمیاد که بپرسم، در مورد نوع رابطه حسین امیر عبداللهیان و علی باقری کنی و اینکه به هر حال گاهی اوقات شما گفتید که معاونین تصمیم گیر ترن در میدان تا کسی که مسئولیت اون دفتر رو به عهده داره. در تصاویری هم که منتشر میشد، اگر در نظر بگیریم دوره محمد جواد ظریف و دوره حسین امیر عبداللهیان، ما نزدیکی بیشتری رو بین اعضای تیم محمد جواد ظریف میدیدیم با هم بودنشون و تصاویری که منتشر شد. این اتفاق در دوره حسین امیر عبداللهیان کمتر دیده شد. آیا این حالا هدفی پشتش بود یا واقعا نبود چون این چفت و بستی؟
همینه، ببینید در عمل این نزدیکی رو حتی در تصاویر هم نمی‌دیدیم، حتی در گفتار به خصوص به مسائلی که برنامه هسته‌ای برمیگشت گاهی در تضاد صحبت می‌کردن، چه عبداللهیان و چه باقری کنی. در مذاکراتی که خاطرتون باشه در وین بود، حتی من یادم میاد که چطور خاطرتون هست چطور سفیر روسیه در اونجا حتی نقش میتونیم بگیم سخنگوی جمهوری اسلامی رو بازی میکرد در کنار باقری کنی، در صورتی که عبداللهیان از این موضوع اصلا خوشحال نبود و برعکس. و اینم باز برمیگرده به همون مسئله شبکه ها که عرض کردم، شبکه ها یا بلوک های قدرتی که هر کدوم تقسیم کارهایی رو داشتن. عبداللهیان بیشتر به دنبال این بود که دیپلماسی کلامی کلی حکومت رو دنبال بکنه، چه بسا که اون قدرت کلام لازم و اون تبحر لازم نسبت به زبان انگلیسی رو هم نداشت که در سخنرانی هاش دیدیم. این مشکل رو باقری کنی هم داره، ولی باقری کنی در جزئیات و به طور خفا به خاطر نزدیکیش با شورای امنیت ملی که بخشی از سیاست خارجی رو برای اجرا دنبال، شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی عرض میکنن، دنبال میکنن و نزدیکی نسبت به اون شبکه قدرتی که نزدیک به سپاه هست و مشخصا به بیت خامنه ای، خیلی در جزئیات بیشتری تونست تاثیرگذاری عملی و میدانی بیشتری رو داشته باشه در مذاکراتش و به موفقیت هایی هم رسید. در مقایسه با عبدالله باقری کنی با موفقیت‌های بیشتری رسید، در خصوص آزاد کردن 6 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی و همچنین تبادل گروگان‌های آمریکایی و غربی در ماه‌های اخیر و مذاکراتی که به هر حال باعث این شد که روند جلوگیری از بحران در منطقه پرآشوب امروز تا حدودی کنترل‌تر بشه، به خصوص بعد از حمله‌ای که در اردن انجام شد به اون ساختمان 22 امریکایی و کشته شدن چند سرباز امریکایی. مذاکراتی بعد از اون انجام شد با مقامات امریکایی و مقامات جمهوری اسلامی، به خصوص باقری کنی، که این مذاکرات نتیجهش این بود که فتیله رو به اصطلاح نیروهای شبه نظامی مورد حمایت حکومت پایین کشیدن. از این جهت باقری کنی تجربه و میتونیم بگیم کارنامه بهتری برای گفتگو کردن با مقامات امریکایی داره. من در مورد روابطش با روس‌ها و چینی‌ها خیلی کمتر میدونم، ندیدم خیلی تاثیرگذاریش رو، ولی در مورد امریکایی‌ها و غربی‌ها مشخصا تاثیرگذاری بیشتری داشته و نقش عبداللهیان رو به شکل دیگری با سیاست‌گذاری خامنه‌ای به گمان من در ماه‌های آینده میتونه بازی بکنه.
شما فکر میکنید که شانس این رو داره علی باقری کنی که در این پست ابقا بشه و باقی بمونه و تنها عنوان سرپرست رو نداشته باشه؟
این سوال بسیار مهمه، به خاطر اینکه به نظر من وقتی روند رو شما دنبال میکنید، خامنه ای تصمیم گرفته حتی قبل از اعلام رسمی مرگ رئیسی و غیره، خامنه ای تصمیمش برای اینه که بیشترین درجه از ثبات و بیشترین درجه از ادامه روند گذشته رو دنبال بکنه، حداقل تا این انتخابات. و از این جهت به گمان من برای اینکه این ثبات حفظ بشه و به خصوص به اون هسته اصلی قدرت این و مردم این پیام ارسال بشه که ما سرپا هستیم، بحرانی انجام نشده، این خلأ قدرت باعث مشکلی نخواهد شد، منطق حکم میکنه که قطعا باقری کنی به عنوان نه فقط سرپرست بلکه به عنوان یکی از اصلی ترین کاندیداهای وزارت امور خارجه به جلو بیاد. ولی باز برمیگردم به اون صحبت قبلی، این دوگانه اینی که خامنه ای چه سیاستی رو دنبال میکنه، سیاستی به معنی وفادارتر از رئیسی رو دنبال کردن که توسط مردم شاید حتی خیلی کمتر مورد توجه قرار بگیره و نزدیکی بیشتری به روسیه و چین داشته باشه، یا سیاستی به سمت نزدیکی به غرب، نزدیکی به دولت بایدن و اون تصویری که ریاست جمهوری و دولتش بتونه وزیر امور خارجه‌اش در آینده بتونن در عمل نوعی توافقات آینده رو رقم بزنن. باید ببینیم، الان فعلا زوده که من در این مورد بتونم نظری بدم.
گفتگویی بود با دامون گلریز، پژوهشگر امور بین‌الملل و استاد دانشگاه لاهه، که تصویری محتمل رو ارائه میداد از علی باقری کنی، جانشین حسین امیر عبداللهیان در وزارت امور خارجه، و اینکه اگر علی باقری کنی باقی بمونه در این سمت چه مسائل رو میشه انتظار داشت با توجه به سیاست‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. اما بریم به اسرائیل، همراه بشیم با همکارم فرنوش رام که با ماست هم اکنون از طریق خط تلفن. خانم رام بهتون سلام میکنم. این روزها شاهد اتفاقات گسترده‌ای هستیم، به هر حال به نوعی کشته شدن ابراهیم رئیسی هم میشه گفت که محوری بوده که قابل توجه بوده، سفر رهبر گروه افراطی حماس به تهران و حضورش در مراسم ابراهیم رئیسی رو داشتیم، در کنار اون نروژ، اسپانیا و ایرلند رو داشتیم که کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت شناختند، قرار بازداشت دیوان کیفری بین المللی و مسائل اینچنینی. به ظاهر دولت آقای نتانیاهو رو با چالش‌های بزرگی روبرو کرده که انتظار این میره که تغییراتی رو در سیاست آقای نتانیاهو مشاهده باشیم. آیا این تغییرات رو میشه احساس کرد در خود فضای اسرائیل هم؟
با سلام به مخاطبین و شما، اگر از نتانیاهو تنها بخوایم صحبت بکنیم، ایشون آنگونه که در رسانه‌های اسرائیل و در گفتگوهاشون با شبکه‌های آمریکایی جلوه‌گر میشه و بیان میکنه، برای مثال چند ساعت پیش آخرین گفتگوی ایشون با شبکه فاکس نیوز منتشر شد، ایشون یک حال و هوای جنگ جویانه و اینکه از روی قاطعیت کماکان بخواد سیاست‌های خودش رو ادامه بده میخواد دنبال بکنه، ولی نظر به برخی از فشار افکار داخلی اسرائیل، مخصوصا شب گذشته، ببینید تمامی شبکه‌های اسرائیل بنا به خواست خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی که هنوز در اسارت حماس هستند، یک فیلمی رو پخش کردند که این خانواده‌ها این فیلم‌ها رو دیده بودند، فیلم هایی است از لحظه ورود اعضای حماس به یک مقر نظامی مرزی اسرائیل و نوار غزه که سربازای دختر اسرائیلی رو که هنوز خواب هستن از تخت و خواب با لباس خواب بیرون میکشن، و این فیلم طولانیه، برای اینکه پخش تلویزیونی بشه صحنه های بسیاری رو از اون حذف کردن که افکار عمومی جریحه دار نشه، ولی با این حال پخش این فیلم از همون روز گذشته که گفتن داره پخش میشه شدت فشار افکار عمومی بر دولت رو بسیار شدید کرد، و برای همین بود که کابینه جنگ اسرائیل به اون تیم مذاکره کننده موساد و شبک و ارتش و اینا دستور داد که با یک دست بازتری بهشون اختیاراتی داد که با دست بازتری بتونن اگه برن و مذاکرات رو از طریق قطر و مصر با گروه افراطی حماس از سر بگیرن. ولی در آنچه که مربوط به دیوان لاهه هست یا مربوط به تن دادن به شناسایی کشور فلسطین باشه، به نظر میاد که حتی آنگونه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و جک سالیوان در شبانه روز اخیر بیان کردن، نتانیاهو آرزوش رسیدن به عادی سازی رابطه با عربستان بود. در سر لوحه کارها و تلاش‌های چند دهه نتانیاهو این امر پا به پای تلاش علیه برنامه هسته‌ای ایران وجود داشت، ولی هم بلینکن و هم سالیوان تاکید کردند که چون عربستان اصرار داره که اسرائیل باید به نوعی حتی لفظی بگه که کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت میشناسه و نتانیاهو حاضر به این کار نیست، بنابراین حتی عادی سازی رو هم داره بهش پشت پا میزنه.
پس به نظر میرسه خانم رام الان دولت بنیامین نتانیاهو به نوعی در شرایط خیلی خاصی قرار داره، یعنی فشارهای بین المللی بیش از هر زمان دیگری بر روی اسرائیل متمرکز شده از جانب بسیاری از کشورها.
بله واقعا، یعنی اگه شما فقط یک نگاهی به عناوین رسانه‌های اسرائیل بیاندازید، برایشون باور کردنی نیست. من همین امروز صبح چند تا عنوان خبری رو دیدم که مثلا اینطوری بود: به طرز غیر قابل باوری در مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در مسقط در عمان تا قبل از حادثه در گذشت ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان و تیم همراهشون، موضوع تمایل مشترک تهران و واشنگتن برای تغییر دولت و حکومت در اسرائیل مطرح شده. یعنی ببینید، در حالی که سالها مذاکرات اسرائیل و دولت‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بود، الان رسانه‌های اسرائیل میگن که واشنگتن و تهران در حال مذاکره بودن که دولت و حکومت در اسرائیل رو تغییر بدن. برایشون اینها باور کردنی نیست و مخصوصا این قضیه دیوان کیفری لاهه یک مسئله بسیار سنگینیه و اقدام سه کشور اروپایی در به رسمیت شناختن کشور فلسطین به نظر میاد که به زودی موج دیگری از این نوع به رسمیت شناختن ها از سوی سایر کشورهای اروپایی رو در پی خواهد داشت. خب اسرائیل از رهگذر اینها هیچ امتیازی نگرفته و تنها زیان دیده.
سپاسگزارم فرنوش رام، همکارم در اسرائیل، که با ما همراه بودید.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
رفته رفته نزدیک میشیم به ساعت 10 بامداد به بخت ایران و